ساعت 15 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. دبیر کل ملل متحد خواستار تحقیقات مستقل درباره حمله هوایی به یک مراسم ترحیم در صنعا شد. احسان مازندرانی بعد از 18 روز اعتصاب قضا به شکل موقت آزاد گردید. تعداد قربانیان به یک ایستگاه ژاندارمری ترکیه به 9 تن رسید. درود شنوندگان ارجمند. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل امروز خواستار تحقیقات فوری و مستقل درباره حمله هوایی به یک مراسم ترحیم در یمن شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بان کیمون همچنین خواستار مجازات عاملین حمله شد که دست کم 140 کشته بر جای گذاشته است. شورشیان حوثی میگویند حمله توسط ائتلاف سعودی صورت گرفته است، اما آن ائتلاف دست داشتن در حمله را رد کرده است. در بیانیه دبیر کل ملل متحد، این حمله محکوم شده و آمده است که هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان در هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست. ائتلاف سعودی امروز اعلام کرد آماده است درباره این حمله تحقیقات مشترکی با آمریکا انجام دهد. در پی این حمله آمریکا اعلام کرد در حمایتش از ائتلاف سعودی بازنگری خواهد کرد. احسان مازندرانی روزنامه‌نگار زندانی بعد از 18 روز اعتصاب قضا به شکل موقت از زندان اوین آزاد شد تا در بیمارستان درمان شود. ملیحه حسینی همسر این روزنامه‌نگار به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت که در پی ابراز نگرانی پزشک زندان اوین درباره وضعیت جسمی آقای مازندرانی او آزاد شده است. به گفته خانم حسینی انتقال او از زندان به بیمارستان توسط خانواده این روزنامه‌نگار انجام شده است. همزمان هوشنگ پوربابایی وکیل آقای مازندرانی در مصاحبه با ایسنا ابراز امیدواری کرده که این آزادی موقت به آزادی مشروط تبدیل شود. وی گفت که احسان مازندرانی نیمی از مجازاتش را گذرانده است. احسان مازندرانی به دلیل انتشار ویدیوی خداحافظی اکبر هاشمی رفسنجانی با پسرش مهدی هاشمی که راهی زندان بود از آبان سال 94 زندانی بود. تعداد قربانیان حمله به یک ایستگاه ژاندارمری ترکیه در نزدیکی مرز آن کشور با ایران به 9 تن رسیده است. خبرگزاری دولتی آناتولی گزارش داد که این حمله توسط شبه نظامیان گروه پیکاکا انجام شده و ارتش ترکیه در پاسخ به آن عملیاتی گسترده را آغاز کرده است. به گزارش رویترز، محل حمله یک ایستگاه ژاندارمری در 20 کیلومتری شهر کردنشین شمدینان بوده است. این شهر مرکز استان حکاری است که در آن گروه شبه نظامی پیکاکا فعال است. خبرگزاری محلی دوغان گزارش داده که این بمب در جریان بازرسی از یک خودرو در ایست بازرسی منفجر شده است. استان حکاری تنها استان ترکیه است که هم با ایران و هم با عراق مرز مشترک دارد. به گفته دو تن از نمایندگان مناطق کردنشین مجلس، در پی عملیات مشترک ارتش و سپاه در استان کرمانشاه 12 نفر از اعضای گروه شبه نظامی پژاک کشته شدند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، قاسم جاسمی نماینده کرمانشاه گفت که درگیری در منطقه مرزی سلاس باباجانی رخ داده است. شهاب نادری نماینده پاوه و اورامانات نیز گفت که مردم عادی برای شناسایی اعضای گروه پژاک با نیروهای نظامی همکاری داشتند. پژاک یا حزب حیات آزاد کردستان یک گروه شبه نظامی در کردستان ایران است. آن گروه هنوز به گزارش‌ها درباره کشته شدن 12 تن از اعضایش واکنشی نشان نداده است. ساعت 15:04 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. اینک میهمان این هفته که آبی است با میهمانانی رنگارنگ.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما محمد تقوی است. آقای تقوی که از فوتبالیست‌های سابق ایران است که حدود 7 سال در باشگاه استقلال تهران در پست دفاع راست توپ زد. او به دعوت پرویز دهداری وارد تیم ملی فوتبال شد و اولین بازی ملی مهم خود را در جام ملت‌های آسیای قطر در 1988 انجام داد و ایران مقام سومی را کسب کرد. او با استقلال 2 بار قهرمان لیگ ایران شد و 2 بار هم جام حذفی را با این باشگاه برد. آقای تقوی تحصیلات دانشگاهی دارد و اهل فوتبال از او به عنوان فوتبالیستی با اخلاق و مؤدب اسم می‌برند. او مازندرانی است ولی هم اکنون در شهر بیرمنگام انگلیس زندگی می کند و دوره مربیگری را می گذراند و کارشناس فوتبال برای رسانه‌های خارج از کشور است. آقای تقوی، خیلی خوش اومدید به این برنامه. قبل از هر چیز میشه لطفا بهم بگید که برای مهمونی شامتون کیا رو دعوت کردین؟
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما. مهمانان عزیز من امشب آقای پرویز دهداری هستن، آقای ذبیح‌الله منصوری هستن، محمدرضا شجریان، دیگو مارادونا و نلسون ماندلا.
بهر خود ورزشکاری، چند تا چهره ورزشی هم دعوت کردی. ولی قبل از اینکه توضیح بیشتری بدی که چرا اینا رو به مهمانی شام دعوت کردی، میشه لطفا بهم بگی که برای این مهمونا میخوای چه موسیقی پخش کنی در مهمانی شامت؟
من خودم شخصا عاشق موسیقی سنتی ایرانی هستم و تو این حین من فکر میکنم آهنگ شیرین بوتچین شجریان خیلی میشه شد که ما گوشه
بوتچین چرا از بین این همه ترانه های آقای شجریان
خیلی جالبه؟
چرا بوتچین؟
به این دلیلی که خب ما بچه در واقع انقلاب و جنگی، ما زمانی که انقلاب شد من خیلی در واقع میتونم بگم 10 سالم بیشتر نبود و در اون موقع ما چیزی به نام موسیقی تو اون زمان نوجوانی چیزی به نام موسیقی نداشتیم، یا سرودهای جنگی بود یا نوحه. اولین باری که من این موسیقی رو گوش کردم، من دانشجو بودم تبریز و وقتی رفتیم اون روز اول که در واقع خوابگاه دانشجویی به ما دادن، من دیدم یه موسیقی داره پخش میشه که معمولا ما موسیقی گوش نمیتونیم بکنیم، بخاطر این موسیقی اون موقع در واقع میتونیم یه حرام بود و غیر قانونی بود، اصلا من موسیقی گوش نبود، همش سوره جنگی بود. خیلی جالب بود، من دیدم موسیقی خیلی قشنگی داره پخش میشه و این موسیقی صداش هم بازه، بلنده، یعنی همه دارن گوش میکنن.
از رادیو پخش میشه؟
نه، از تو اتاقی که
از بچه‌ها.
اگه یادتون بیاد اون موقع موسیقی هم اگه بود موسیقی خیلی آروم گوش میکردن، موسیقی من در واقع لس آنجلسی بود، خواننده قدیمی، حکم گوش میکرد خیلی آروم بود، یعنی موسیقی صداش هم بلند بود، چقدرم شیرین، موسیقی خیلی دلنوازی بود، برای من جالب بود. من داخل درس من بگم بچه‌ها، گفتم که این صدا تو کم کن، این الان میاد از طرف خوابگاه دانشجو میگن که بابا این دارین در واقع آهنگ مستعجن گوش میکنیم. بعد گفتش که نه، این قانونیه، این در واقع میتونیم گوش کنیم. گفتم چرا؟ گوی موسیقی اصیله. گفتم که خب مگه میشه اصیلم گوش کنم؟ آره، این مال آقای شجریانه. بازش کنم، بیشتر گوش کنم. وقتی این موسیقی رو من گوش کردم، واقعا میتونم بگم نگاه هم به زندگی عوض شد، یعنی اینقدر من عاشق اون موسیقی اصیل ایرانی شدم. اولین بارم چون این موزیک رو گوش کردم و امشب ترجیح دادم که مهمانامونم این موسیقی گوش کنن که من فکر میکنم خیلی دلنشین
تو خاطرات حک شده.
دقیقاً
استاد شجریان، حتما مهمونات هم خوششون میاد از صدای استاد شجریان.
Be your heavy
مهمون اولت آقای دهداریه، پرویز دهداری.
آقای دهداری به نظر من شخصیتی هستن که هنوز توی تاریخ ایران، حالا تا میتونیم بگیم فوتبال، میتونیم تو ورزش ایران هنوز شناخته نشدن. انسانی که حالا شاید خیلی ها توی ورزش آقای تختی رو مثال میزنن، آدم بزرگی بوده، شکم تو بزرگ بودن آقای تختی نیست. اما من شخصا با آدمی برخورد کردم که میتونم بگم توی فوتبال تختی بوده. انسانی که اولین چیزی که به عنوان یک مربی به من یاد داد نوع نگاه به زندگی بود. مهمترین موضوعی که آقای دهداری به ما داد این بود که هرس نزنیم. ببینید خیلی عجیب بود اون زمان، ماها خب میگم که اون زمان شرایط خیلی فرق داشت با الان. موقع فوتبالیستا درآمد اونچنانی نداشت، اصلا درآمدی نداشتیم و همه بچه‌ها دنبال این بودن که از یه گوشه کنار یه چیزایی بگیرن دیگه، حالا هر چیزی. و آقای دهداری همیشه به ما یاد داد که یه جوری به نگاه به زندگی داشته باشیم که نیازمند نباشیم، نیازهای زندگیمون رو کم کنیم. اون موقع خیلی عجیب بود برام، ایشون به جای اینکه یک مربی فوتبال باشن یک مربی زندگی بودن، یعنی درس زندگی به اون میدادن.
شما به عنوان مربی تیم ملی میشناخت، شما در استقلال بازی میکردین دیگه.
من اون موقع استقلال نه، اون موقع من مازندران بازی میکردم. اون موقع نوجوان بودم، جوان بودم خیلی تر.
اون موقع که آقای دهداری اولین بار
دیدی. بله، من آقای دهداری وقتی منو دعوت کردم، من اولین
دعوت کردم به تیم ملی.
بله.
ایشون مربی تیم ملی
بله.
بودن که شما ایشون.
بله. بله، من آقای دهداری رو اولین بار تو اردوی تیم ملی دیدم. یعنی قبل از اون شناختی از ایشون شناخت داشتم، اون بیشتر به عنوان دیکتاتور. دقیقاً به خاطر اینکه اون موقع مطبوعات ایران ایشون رو در واقع متهم می‌کردن به دیکتاتوری، اما اون موقع من متوجه این دیکتاتوری نبود. این نظم و انضباطی بود که هر تیم فوتبالی باید داشته باشه. و الان شما تو بالاترین، من یه مثالی بزنم، اون آقای دهداری میگفت همه فوتبالیست‌ها باید لباسی متحد الشکل بپوشن. این موضوع آقای دهداری رو در واقع متهم میکردن که شما داری دیکتاتوری میکنه. اما الان شما تمام باشه حرفه‌ای رو میبینید لباس متحد الشکل، چه در زمین تمرین چه در جایی که میرن بیرون میپوشن. اون موقع این موضوع با آقای دهداری متهم میکردن به دیکتاتوری.
بنابراین شما ایشون نه فقط یه مربی خوب میدونید، بلکه انسان استثنایی هم میبینید.
ایشون صرف نظر از این که حالا بحث ورزشی رو بذاریم کنار، تأثیری که تو زندگی رو من گذاشتن که من فکر میکنم که خب میتونم بگم پدر دوم من بودم. میتونم بگم پدر دوم.
بنابراین میتونم کاملا درک کنم که چرا در مهمونی شام حتما میخوای پرویز دهداری باشه.
باشه.
مهمون دومت ذبیح‌الله منصوریه. در مورد آقای منصوری بیشتر برام توضیح بده.
ببینید آقای منصوری یکی از کسایی است که در واقع موجب شد من کتاب خون بشم. کتاب خوندن اون زمان به دلیل اینکه خب من زندیات پدرم مثل تمام پدرای ایرانی خیلی سختگیر بود که ما درس بخونیم بریم دانشگاه. فشار بیش از اندازه‌ای که به ما وارد می‌شد این بود که من همیشه سرم توی کتابای درسی بود، همش درس می‌خوندم. در کنارش تنها چیزی که در واقع سرگرمی من فوتبال بود به غیر از درس خوندن، من کتابی آنچنان نمی‌خوندم. البته مثل اون زمان نوجوانایی بودن کتابای کارگاهی مثل مای کامل اینا رو می‌خوندیم البته، اما به اون صورتی که کتاب خون باشیم، جدی باشی، کتابخونه حرفه‌ای باشیم نبود. من یکی از دوستای من اولین بار کتاب خداوند علموت آقای ذبیح‌الله منصوری به من پیشنهاد دادن که من وقتی اونو خوندم، بعد کتاب خواجه تاجدار آقای منصوری رو خوندم، آشنا شدم به کتاب خوندن و در واقع عاشق کتاب خوندن شدم. و این موضوع باعث شد که من ادامه دادم بعد از اون تمام کتاب هایشون رو خوندم. بعد کتاب های سنگین تری هم بود که معمولا خیلی ها نمیتونن بخونن، باعث شد که من اون کتاب ها رو بخونم. مثلا من یادم میاد من کتاب های کلیدر محمود دولت آبادی رو زمانی تونستم بخونم که تونستم کتاب های آقای منصوری رو بخونم. به نظر من ایشون خیلی تاثیر گذاشت به این که در واقع من با کتاب آشنا بشم. اون انقدر این کتاب رو شیرین می... به نظر من خیلی جالبه که این کتاب باعث میشه که سری آدمایی که مثل من کتاب خون نباشن آشنا بشن به کتاب خونی و شیرین بشه براشون که بتونن ادامه بدن. ما نمیتونیم کتابایی رو بیایم به همه بگیم آقا شما کتاب بخونید. کتاب خونی مراحل داره، باید اون مراحل شروع بشه، از کتابای ساده و شیرین به یه جایی برسه که ما عادت بکنیم به کتاب خوندن. و این عادتی بود که من از کتابای آقای منصوری گرفتم.
آقای منصوری شیرین مینوشتن، نه اینکه ضرورتاً حتما فکت‌ها درست باشه و اینا.
شیرین. این به نظر مهمه برای آدمایی که کتابخونه حرفه‌ای نیستن. و خیلی میتونه کمک کنه.
شما خودتون مدیون آقای منصوری میدونید که کتاب خونتون کرد.
بله دقیقا.
خب اینا معلومه چرا در مهمونی شام هست. سومی استاد شجریان.
من فکر کنم همون اولش کتاب موضوع آقای شجریان رو گفتم که چرا بوتچین تاثیر گذاشت رو من از صدای آقای شجریان بود، که اگه اشتباه نکنم اون کاستی که برق موقع قدیما کاست بود، سی بی و اینترنت نبود اگه یادم بیاد، کاست بود و اون کاست از جشنواره جشن فرهنگ و هنر شیراز بود اگه اشتباه نکنم که آقای شجریان داشتم میخوندم. اما صرف نظر از اون بحث در واقع موسیقی آقای شجریان، یکی از موضوعاتی که باعث شد که من علاقم به ایشون دو برابر نه صد برابر بشه، اتفاقی بود که چندین سال پیش تو ایران افتاد و آقای شجریان از محدود کسایی بودن که پشت مردم ایران وایستادن، از محدود کسایی بودن که نترسیدن، از محدود کسایی بودن که اومدن اون مردمی رو که خسته خاشاک معرفی میکردن ایشون اون مردم رو شخصیت بهشون دادند. و به نظر من هنرمند کسی که میاد این آبروی خودش، بلکه هر آدمی باید یه جای آبروی خودش خرج کنه، اون شخصیت خودش رو خرج کنه. به نظرم آقای شجریان اونجا تمام شخصیتشون رو نه تنها خرج کردن، بر میتونیم بگیم که در واقع به مردم ایران نشون دادن که حتی تو بالاترین مرحله زندگیشون که میتونیم بگیم الان آقای شجریان تا حدودی طرد شده از موسیقی ایران، البته من معتقدم که نه تنها طرد نشدن بلکه جایگاهشون بین مردم ایران صد برابر شده و شخصیتشون برای من به مراتب عزیزتر از زمانی شده که ایشون رو به عنوان یک خواننده اصیل ایرانی میشناختم.
البته ایشون رو ممکنه حکومت ترک کرده.
دقیقاً. بله در دل مردم که ایشون نه تنها ترک نشدن بلکه علاقه مردم به ایشون چندین برابر شده و من فکر میکنم جاودان شدن با اون در واقع اظهار نظری که کردن و وایستادن کنار مردم. و امیدوارم که یه درسی بشه برای همه ماها که بتونیم که یه جایی حرفمون رو بزنیم و نترسیم.
هر که تو رو دیده ز خود دل برید، رفته ز خود تا که رو خط را بدید، تیره غمت جون به دل من رسید، همچون
مهمون چهارم شما دیگو مارادونا فوتبالیست آرژانتینی.
مارادونا برای من میتونیم بگیم الگوی فوتبالی بوده که من اعتقاد دارم که دیگه نمیاد، دیگه رو مارادونا، دیگه رو دست مارادونا نمیاد، نه اومده نه خواهد اومد. ببینید همیشه میگن که یه سری آدما در زمان نوجوانیشون همیشه اون نوجوانیشون اون آدما اون فوتبالیستا اون تیما بهترینن. ما هم صحبت میکنیم از یه نفر، حتی از شما اگه بپرسیم بهترین بازیکن زمان شما، شما برمیگین به زمانی که نوجوانی کی فوتبالیست مورد علاقتون بوده. برای من مارادونا از زمانی شکل گرفت، شخصیت مارادونا شکل گرفت که من یادم میاد سال 1986 بود، 1986 بازی جام جهانی مکزیک، اون موقع بازی رو که پخش نمیکردن خیلی سخت بود، ما چون شمال ما ایران زندگی میکردیم، مازندران، می اومدیم با زندیات پدرم می رفتیم این آنتنا رو می چرخوندیم به سمت روسیه که بتونیم بازی ها رو مستقیم از روسیه بگیریم، شبکه ها رو می گرفتیم، من بازی ها رو از اونجا دنبال می کنیم. برفکم بود، من یادم نمیره کارهایی که این بازیکن می کرد، ذره ذره حرکاتش تو ذهن من بود، حق شد. من همین الان هم بعضی مواقعی که در واقع از فوتبال زده میشم، چون الان کار هستی من فوتباله و شما می دونید هر چیزی که کار میشه تا حدودی حوصله سربر میشه، اذیتت میکنه و خسته میشی از اینکه من بعضی مواقع شده 5 تا فوتبال پشت سرم دیدم تا بتونم مطلبی بنویسم، خسته میشم. بعد از اینکه خسته میشم تنها کاری که میکنم این نیست که برم چای بخورم، میشم روی یوتیوب میذارم حرکات مارادونا رو میبینم. واقعا من انقدر به این حالا شخصیت حقیقیشون که کاری ندارم که میگن حالا خیلی کارا کرده به من ربطی نداره، من مارادونا رو از این لحاظ دوست دارم که ایشون فوتبالیستی هستن که میتونیم بگیم جادو میکنن، جادو میکردن.
حالا البته میدونی منم اهل فوتبال هم، من در این مورد با شما موافق نیستم، برای که من طرفدار منچستر یونایتد و رئال مادرید هم، من میگم کریستیانو رونالدو. ولی خب شما اهل فوتبال هستید، نظرتون حرفه‌ای تره و باید پذیرم. من از روی احساسات هم
ببینید، رونالدو و رونالدو فوتبالیستیه که زحمت خودش کشیده، یه شک همه معتقدن که یه قانونی در نه تنها در فوتبال، در هر رشته حتی موسیقی هست که میگن اگه شما 10,000 ساعت تمرین داشته باشین تا قبل از 21 سالگی شما میتونید در اون رشته مثل رونالدو بشین. یعنی شما 10,000 ساعت تمرین داشته باشین. یکی از دانشمندای سوئدی این موضوع رو تایید کرد، سه تا از دختراشو در واقع شطرنج باشون کار کرد، قهرمان جهانشون کرد. 10,000 ساعت تمرین. من معتقدم که رونالدو اون قانون رونالدو تو اون 10,000 ساعت دقیقا ثابت شده، چون ایشون واقعا زحمت میکشه. اما مارادونا من اعتقاد دارم شما 100,000 ساعت هم تمرین کنی نمیتونی مارادونا بشی. این نظر منه.
این چیز بوده، ژنتیک بوده.
این چیزی که چیز خداوند در وجود این گذاشته. این
برای از نظر شما مارادونا بهترین فوتبالیست دنیاست؟
بوده، هست و خواهد بود.
بسیار خیلی خوب. بریم به مهمون دیگه‌تون، نلسون ماندلا.
نلسون ماندلا رو بیشتر به این دلیل دعوتشون کردم که شاید اگر بخوام مقایسه کنیم نلسون ماندلا، شخصیت در واقع نلسون ماندلا رو خیلی ها موافقن که میتونیم بگیم گاندی هم تا حدودی مثل ایشون بوده. کارهایی که در واقع اون خط مشی رو که نلسون ماندلا داشته شاید خیلی ها بگن برگرفته از تفکرات گاندی بوده، اما من تا حدودی موافق نیستم، به این دلیلی که نلسون ماندلا به قدرت رسیده بود اما گاندی به قدرت نرسید. نلسون ماندلا تو قدرت گذشت کرد. ببینید نلسون ماندلا بیشتر زمان عمرش رو توی زندان گذرون، اما وقتی اومد و به قدرت رسید کاری رو کرد که هیچ انسانی نمیتونه بکنه، گذشت کرد. یعنی اومد اون صلح و دوستی رو تو کشورش به وجود آورد. ای کاش این اتفاق تو کشور ما میافتاد، اون انقلابی که افتاد. ما الان کشوری هستیم که در واقع میتونیم بگیم که این اختلافاتی که الان تو کشور ما هست به نظر من برمیگرده از اون اعدامایی که اول انقلاب به وجود اومد. من نمیگم همه گناهکار بوده یا بیگناه بوده، اصلا کاری ندارم، من کلا با اعدام مخالفم. اگر اون اتفاقات نمیافتاد شاید این آرامشی که الان تو کشور ما کمه اون آرامش برمیگشت. شما ببینید نلسون ماندلا وقتی به قدرت رسید همه رو بخشید، به همه گفت ما سیاه، سفید، زرد، قرمز برابریم. کمتر انسانی به این جایگاه میرسی که توی قدرت، توی در واقع همه چیز که داره بتونه گذشت کنه. این خیلی مهمه برای آدمی که این کارو بتونه بکنه. و برای من ماندلا به نظر من یه شخصیتیه که میتونیم بگیم که درس بزرگی به همه آدمای دنیا داد. واقعا روح بزرگی داشت. واقعا نلسون ماندلا صرف نظر از هر مذهب، هر رنگ، هر ایده، انسان به تمام معنا بودن.
و بعد از چند سالی هم که سر قدرت بود فهمید که بهتر بیشتر پدر معنوی مملکت باشه.
همینه که باعث شده هم نبود. نه، همینه که باعث شده که عزیزتر بشه. همین که باعث شده که من شخصیتش این برای من به مراتب بیشتر بشه. به این دلیل که وقتی تو قدرت بودن به جایگاه رسیدن که گفتن اگر قراره، چون شما میدونی منم میدونم تو پلیتیک یا سیاست دروغ باید
بگیم،
وقتی این آدم تو اوج قدرت کنارگیری میکنه، قدرت شما میدونی همه میدونم چیزیه که خیلی شیرینه. انسانی که حالا گذشت کرده یه جایگاهی پیدا کرده از قدرت هم میگذره، این انسان ها به نظر من نمیتونیم بگیم که اینا انسان هست، نمیتونیم بگیم
کم انسان. پیدا میشه.
بله،
حالا برای نلسون ماندلا، مارادونا، استاد شجریان، آقای منصوری و دهداری که دارن احتمالاً بوتچین گوش میدن یا شام هم میخوان، شام برای اینا میخوای چی بدی آقای تقوی؟
من خودم چون علاقه بسیار خاصی به این غذا دارم، تحچینه مرغه.
خب تحچین مرغ.
تحچین مرغه و من مطمئنم دوست دارم، مطمئنم خوششون میاد و با توجه به اینکه این تحچین مرغو من از همسرم یاد گرفتم مطمئنم که
خودم بلد خودش... درست کنی؟
من خودم بلد نیستم، من اجازه میدم همسرم درست کنم.
زیاد درست میکنم.
من خیلی خوب میخورم.
خیلی خوب میخورم.
خیلی خوب غذا غذا
تحچین میخورم. مثلا هفته یه بار میخورین تحچین؟
ولی این تحچین موضوع اینه که چی داره؟ باید ببینیم که چه زمانی باید من صرف. به نظر این تحچین بیشتر مواقع زمانی خانومم برام درست میکنه که باید یک جواب مثبتی از من بگیره. یا زمانی
تحچین بد میده دیگه هرچی
تحچین که وقتی به من میده یعنی که باید من هر چی ایشون میگه. ما بعض مواقع بحث میکنیم، بالاخره زندگی زناشویی بعضی ممکنه اختلاف نظر داشته باشیم و من مخالفت میکنم با اون خواسته خانومم و خانومم هیچ کاری نمیکنه، دعوا و جنگ و جدل اون چیزی هم نمیکنه. رو شب که میام خونه وقتی تحچین رو میزه یعنی دیگه اتمام حجت تموم شد دیگه، یعنی من دیگه حرفی ندارم برای مخالفت، باید حتما موافقت کنم و این موضوع.
امیدوارم که مهمونات به خصوص این خارجیایی که اینجا هستن مثل آقای نلسون ماندلا و مارادونا هم خوششون بیاد.
مطمئنا خوششون میاد.
حالا مهمونات دارن تحچین خوشمزه رو میخورند و بوتچین استاد شجریان گوش میدن، خود استاد مربوطه اونجا نشسته جز مهماناته. خب اینا چه چیزی دارن با هم رد بدل کنن در میز شام؟
ببینید مهمترین موضوعی که من فکر میکنم همه این آقایون باش موافق باشن اون صلحیه که توی دنیا باید برقرار بشه. متاسفانه ما الان خبرهای خوبی نمیشنویم. اتفاقاتی که توی دنیا داره میفته اتفاقات خوبی نیست. این در واقع جنگ و جدل هایی که حالا به غیر از حالا شاید خیلی ها بگن فقط این جنگ و جدل توی در واقع میتونیم بگیم میدلیسته، در واقع خاورمیانه است و چه ربطی به دنیا نداره، من کاملا باش مخالفم. هر جایی که جنگ باشه تمام دنیا تأثیر داره و این آدم ها من مطمئنم که الان تمام تفکرشون، ذهنشون، بحثشون اینه که چطور ما جلوگیری کنیم از اتفاقاتی که تو این دنیا داره میفته و این کشت و کشتارهایی که داره میشه و خیلی از این کشت و کشتارها در لوای دین داره اتفاق میفته که به نظر من واقعا نگران کننده است، واقعا نگران کننده است. چون ما میبینیم اتفاقاتی که در حال حاضر توی دنیا داره میفته، حالا چه توی امریکا، چه توی اروپا، چه توی ایران، چه توی کشورهای اطراف ایران، چه توی امریکای جنوبی، اتفاقاتی که داره میفته موجب شده که احساس ناامنی میکنه آدم تو دنیا. یعنی من خودم شخصا بعضی مواقع حس میکنم که قراره چه اتفاقی بیفته چند سال آینده. اون امنیتی که همه آدما به دنبالش هستن تا حدودی نگران کننده شده، تا حدودی من فهم میکنم که داره تاثیر میذاره رو زندگی همه و امیدوارم که یک راه حلی پیدا بشه، یه اتفاقی بیفته که مردم همه این فراموش کنن جنگ. و من نمیدونم این جنگ کی میخواد تموم شه، واقعا نمیدونم جنگ
فکر کنم مهمونات همه احتمالاً از نلسون ماندلا میخوان اون یه راه حلی بده.
دقیقاً، چون تاثیرگذاری ایشون در این موضوع میتونه خیلی عوض کنه نگاه دنیا رو به جنگ و در واقع به این صلح پایداری که باید وجود داشته باشه که متاسفانه نیست. امیدوارم امثال نلسون ماندلا تو تمام کشورها وجود داشته باشن. اگه امثال ایشون یک نفر تصمیم گیرنده باشه، البته من مطمئنم که این اتفاقات نمیافته.
خیلی ممنونم از شما که در این برنامه شرکت کردید.
خواهش می‌کنم. تمام کنم.
رادیو فردا گوش میکنید.